ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف عربی در یمن 26 غیر نظامی کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها آسیب زدن به مردم ایران نیست. و به گفته یک نماینده مجلس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلفات بسیاری شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، دست کم 26 غیر نظامی از جمله 22 کودک کشته شدند. یک مقام حوثی‌ها مکان این حمله را که روز پنجشنبه رخ داده 20 کیلومتری بندر هدیده اعلام کرده است. در حالی شیعیان حوثی از کشته شدن غیر نظامیان خبر دادند که به گزارش اسوسییتد پرس، امارات متحده عربی که در ائتلاف عربی شرکت دارد ادعای حوثی‌ها را رد کرده و اعلام کرده شورشیان حمله‌ای انجام دادند که در پی آن یک کودک کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. در ماه جاری میلادی یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف عربی به کشته شدن 51 غیر نظامی از جمله 40 کودک منجر شد. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در گزارشی 90 صفحه‌ای از نحوه تحقیق ائتلاف عربی در زمینه جنایات جنگی در یمن انتقاد کرد و این تحقیقات را فاقد اعتبار خواند. بیش از 3 سال از آغاز جنگ در یمن می‌گذرد و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در صدد عقب راندن شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است تا دولت قانونی یمن را به قدرت بازگرداند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید هدف از تحریم‌ها آسیب زدن به مردم ایران نیست، بلکه هدف از اعمال آنها بازگرداندن حکومت ایران به میز مذاکره در اسرع وقت است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه اخیر یک مقام سازمان ملل متحد درباره آسیب تحریم‌ها بر مردم عادی گفت این حکومت ایران است که وحشت را در سراسر جهان پراکنده و همچنین مقصر مشکلاتی است که مردمش با آن روبرو هستند. ادریس جزایری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تأثیر منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه، روز پنجشنبه به رادیو فردا گفته بود برای کاهش آثار منفی تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر مردم عادی در ایران تلاش می‌کند و افسوده بود مردم عادی نباید قربانی اختلاف میان دولت‌ها شوند. تحریم‌های ایالات متحده با خروج این کشور از برجام بازگشته و بخش مهمی از این تحریم‌ها از آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. جبار کوچکی نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه ها میگوید تخلفات انجام شده در دستگاه های مرتبط به این سازمان آنقدر بالاست که این هیئت برای تهیه گزارش به زمان بیشتری نیاز دارد. آقای کوچکی نژاد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نامی از دستگاه های متخلف نبرده و میگوید در گزارش این هیئت که در انتهای تابستان آماده خواهد شد، جزئیات این تخلفات منتشر می شود. آقای کوچکی نژاد همچنین به عدم حذف دهک‌های بالا از لیست یارانه بگیران از سوی دولت اشاره کرده و می گوید دولت در این زمینه به قانون عمل نکرده و با این روند ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها در پایان سال با کسری بالا مواجه شود. هیئت تحقیق و تفحص مجلس از آذر ماه سال 96 تشکیل شده و قرار است عملکرد دولت‌ها و هزینه‌کردهای مربوط به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در حکمی دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرد. علیرضا تنگسیری پیش از این جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بود. در همین ارتباط ساعتی قبل گفتگویی داشتم با مراد ویسی، همکارم که این موضوع رو پیگیری کرده، و ابتدا از او پرسیدم آیا دوره فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمان مشخصی داره یا خیر.
در مورد فرماندهان سپاه رویه آقای خامنه ای این بوده که نه، شامل مرور زمان نمیشه دوره فرماندهیشون و الان خیلی هاشون بالای 35-36 سال سابقه کار دارن، بازنشستم نشدن، ولی آقای خامنه ای بعضی از فرمانده های ارشد رو معمولا بیشتر از 10 سال اینها چیز نمیکنه. آقای فدوی هم خب در همین حد و حدود بود، نزدیک به 10 سال داشت میشد فرماندهیش.
خب آقای ویسی، صرف نظر از این که به لحاظ زمانبندی اونطور که شما میگید تغییر فرماندهی نیروی دریایی سپاه همون عرف 10 سالش رو طی کرده، اما این تغییر در مقطعی اتفاق میفته که تنش‌های بین ایران و آمریکا بالا گرفته و به ویژه در این هفته‌ها کانون تبلیغات این تنش خلیج فارس و تنگه هرمز بوده. این به نظر میرسه که اهمیتی فراتر از تغییرات و جابجایی‌های معمول رو به نمایش میگذاره، اینطور نیست؟
به نظرم به سه دلیل آره: یک دلیل زمانی، یک دلیل مکانی، یک دلیل سوابق و مواضع فرمانده جدید. فرمانده جدید یعنی آقای تنگسیری به داشتن مواضع تند ضد آمریکایی و سخنرانی ضد آمریکایی و اقداماتی که تنش بین قایق‌های سپاه و آمریکا بوده معروفه، در حوزه‌ای که فرمانده بوده، فرمانده منطقه کم دریایی، این اتفاق افتاده با انگلیسی‌ها، با آمریکایی‌ها، در حوزه‌ای هم که موقعی که جانشین فرمانده نیرو بوده توی 8-9 سال گذشته. از نظر مکانی به این دلیل مهمه که آقای تنگسیری فرمانده نیروی میشه، یعنی نیروی دریای سپاه، که خط اول تماس یگانهای نظامی ایران و آمریکاست در شرایطی که دو کشور روابطشون داره رو به تنش بیشتر میشه. یعنی در خلیج فارس اون یگانهایی که تماس با هم دارن نیروی زمینی و نیروی هوایی ایران نیستن، نیروی دریایی ایران و آمریکا، و آقای تنگسیری داره میشه فرمانده این نیرو. از نظر زمانی هم آقای تنگسیری درست موقعی از طرف آیت الله خامنه‌ای به فرمانده نیروی دریایی سپاه انتخاب شده که 2 ماه بعد قراره تحریم نفتی آمریکا علیه ایران اعمال بشه. هدف این تحریم ها اونطور که مقامات آمریکایی گفتن به صفر رسوندن فروش نفت ایرانه. نفت ایران از خلیج فارس صادر میشه، از همون جایی که فرماندهی نیروی دریایی سپاه قرار از این صادرات نفت دفاع کنه، مخصوصا اینی که آقای روحانی گفته بود که قرار نیست ما صادر نکنیم بقیه بتونن صادر کنن. خب این معنیش این میشه که ایران میخواد اعمال زور کنه، و چه کسی در خلیج فارس؟ نیروی دریایی سپاه که مسئول دریایی در خلیج فارسه، چون ارتش در دریای عمانه.
آقای ویسی، اشاره کردید دریادار تنگسیری از جانشینی فرماندهی نیرو به فرماندهی نیروی دریایی سپاه رسیده. خب از این بابت شاید اتفاق عجیبی رخ نداده. سوابق پیشین آقای تنگسیری چیه و چه سیری رو تا اینجا طی کرده که به فرماندهی نیرو رسیده؟
ببینید، از 5 تا منطقه دریایی سپاه ایشون فرمانده منطقه اول دریایی بودن در بندرعباس که مسئول تنگه هرمز بوده و جزایر چهارگانه. البته الان با تقسیمی که شده منطقه یکم فقط مسئول تنگه هرمزه، یه منطقه پنجم درست شده که جزایر توم و بزرگ و کوچیک و ابو موسا و سیری به اون منطقه نازعات داده شده. خب آقای تنگسیری سالها فرمانده منطقه یکم بوده که مهمترین منطقه هم از تنگه هرمز. بعدش 7-8 سال جانشین فرمانده نیرو بوده و بعد هم شده فرمانده نیرو. یعنی هر سه تا رده رو طی کرده و از نظر مواضع و سوابق هم از اونهایی است که آیت الله خامنه ای به شدت تحسینش کرده و مورد تاییدش بوده. از جمله اینی که سال 94 موقعی که ایشون جانشین فرمانده نیرو بود و ملوانهای آمریکایی به دلیل که قایقشون خراب شده بود و بعدن تو آبهای ایران توقیف و بازداشت شدن، و سپاه هم رسما اعلام کرد که این غیر عمدی بوده و ما بررسی کردیم قطعی بوده غیر عمد بودن، ولی آیت الله خامنه ای اصرار داشت که اینها رو دعوت کنه دفترش، مراسم بگیره و با آقای فدوی و 4 تا از فرمانده ها نشان فتح بده، بگه اقدام شجاعانه بوده، به بقیهشون هم ارتقا درجه و رتبه بده.
به طور معمول تو نیروهای نظامی و رده‌بندی‌های ارتش 2 رده اصلی و کلان هست، معمولاً بحث صف و ستاد می‌کنند. آیا اومدن دریادار تنگسیری با این سوابقی که شما بهش اشاره کردید تبدیل یک فرمانده عملیاتی در صف به یک فرمانده ستادی نیست که قرار کارهای اداری انجام بده؟
نه، اتفاقا برعکسشه، به 2 دلیل. یه دلیلش این که اصولا آقای خامنه ای تو سالهای اخیر یه نگاهی داره که میگه نیروی دریایی راهبردی در ارتش و سپاه در تراز انقلاب اسلامی، در نیرو دریایی هم تغییر داد و به این دلیل هم که هم در ارتش و هم در سپاه معاون هماهنگ کننده ارتش رو و سپاه رو فرمانده های نیرو دریایی گذاشته. چند ماه پیش که فرمانده نیرو دریایی رو عوض کرد، بردش گذاشتش آقای سیاری رو معاون هماهنگ کننده ارتش، حالا هم که آقای فدوی رو عوض کرده برده گذاشت معاون هماهنگ کننده سپاه. نگاه راهبردی آقای خامنه ای به نیرو دریایی و اینکه سهم نیرو دریایی در نیروهای مسلح بیشتر بشه، یک. این نکته ای که شما میگید یه فرمانده عملیاتی رو اداری بکنن، نه، فرماندهی اداری نمیشه.
با مراد ویسی همکارم در رادیو فردا گفتگو میکردم. جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که درخواست روسیه برای محدود ساختن جغرافیایی نیروهای سپاه و جنگجویان نیابتی آن در سوریه در برابر تخفیف تحریم های آمریکا رو رد کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
جان بولتون مشاور ارشد کاخ سفید در امور امنیت ملی روز پنجشنبه پس از ملاقات و گفتگو با همتای روس خود در ژنو، اطلاعاتی از این مذاکرات را در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد و طی آن بر دو نکته تاکید کرد. نخستین که فشارهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت و دیگر آن که تقاضای روسیه برای تخفیف در تحریم‌های نفتی ایران در قبال محدود ساختن نیروهای سپاه پاسداران و جنگجویان نیابتیش در سوریه را رد کرده است. آقای بولتون در نشست خبری ژنو پس از دیدار با نیکولای پاتروشف رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که هدف ایالات متحده بازگرداندن فشارهای تحریمی علیه حکومت ایران دست کم به میزان پیش از توافق هسته‌ای برجام است. مشاور ارشد امور امنیت ملی کاخ سفید درباره حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه هم گفت که این امر پیشتر در گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه مطرح شده و موضع واشنگتن هم در مورد خروج این نیروها و جنگجویان نیابتی از سوریه مشخص است و آنها باید از سوریه خارج شوند.
Well, this question of what to do with the Iranian forces, and I would say both regular and irregular in Syria, was something we discussed.
جان بولتون گفت که درباره نیروهای ایرانی در سوریه، هم نیروهای منظم و هم جنگجویان نامنظم، با آقای پاتروشف گفتگو کرده است. او گفت هدف آمریکا خروج کامل این نیروها و بازگشت به ایران است. او افزود این هدفی است که به باور من پرزیدنت پوتین هم موافقت دارد و برای رسیدن به این هدف راه‌ها و گام‌های چندی مورد مذاکره واقع شد.
سکرتری پاتروشف brought up the suggestion that the Russians had
جان بولتون همچنین فاش ساخت که پیشنهاد نیکولای پاتروشف در مورد محدود ساختن جغرافیایی نیروهای ایرانی در سوریه در برابر تعلیق تحریم‌های نفتی را رد کرده است. او گفت پیش از این همچنین پیشنهادی رد شده و روشن است که تحریم‌ها اعمال خواهند شد.
We did talk about Iran and the economic sanctions and I explained that our objective in
مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفت درباره ایران و تحریم‌های اقتصادی، اون دلایل تصمیم رئیس جمهوری آمریکا و هدف از این تحریم‌ها را برشمرده و بار دیگر تصمیم برای خروج از برجام را توضیح داده است. جان بولتون گفت که آمریکا مصمم از تحریم‌ها شدیدتر و مؤثرتر از گذشته باشند و همچنان که بارها گفته شده، هدف ایالات متحده اعمال حداقل تخفیف‌های ممکن است. و افزود که روسیه هیچ تقاضایی برای تخفیف در تحریم‌ها را مطرح نکرد و چنین موضوعی اصلاً به میان نیامد. پیش از این آقای بولتون در اورشلیم بیت المقدس هم گفته بود که بازگشت تحریم‌های آمریکا تأثیر بزرگی بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته است. نشست روز پنجشنبه بین دو مقام ارشد دولت‌های آمریکا و روسیه در ژنو برای گفتگو و تبادل نظر درباره موضوع‌های مهمی در عرصه ثبات سیاست‌های راهبردی دو کشور برگزار شد. و جمله مسائل دیگری که به میان آمد، هشدار آقای بولتون به همتای روسیه‌اش در مورد پرهیز از دخالت آن دولت در انتخابات میان دوره‌ای آینده آمریکا بود. او گفت در این زمینه تصریح کرده که ایالات متحده هیچ گونه دخالتی را در انتخابات 2018 میلادی تحمل نخواهد کرد و اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را هم انجام داده است.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling in 2018 and that we were prepared to take necessary steps to prevent it from happening.
وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارش مشروحی درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت ایران گفت که اگرچه آثار تحریم‌ها در عرصه اقتصادی ایران روشن است، ولی حتی پیش از خروج دونالد ترامپ از توافق برجام هم دولت ایران با تورم فزاینده، بیکاری کلان و ضعف پولی و ارزش ریال در برابر دلار دست به گریبان بود و این روند از دسامبر سال گذشته، یعنی از 9 ماه پیش، ادامه داشته است.
شنونده گزارشی از نادر صدیقی بودید. اما اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، همکنونی که من با شما صحبت می‌کنم، گزارش نخست وبسایت رادیو فردا از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکاست که گفته هدف از تحریم‌ها لطمه زدن به مردم ایران نیست. موضع‌گیری یک مقام وزارت خارجه آمریکاست که اختصاصی اون رو با رادیو فردا در میون گذاشته.